بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 198 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الظالین. آیتون اللغتو لیس علیکم جناحون، کلمه جناح یعنی الحرج و فی الدین، باکی سختی مشقتی تو دین نیست. و هو المیل عن طریق المستقیم، جناح یعنی این که منحرف شدن از راه راست. ان تبتغو، کلمه تبتغو یعنی طلب بکنید، الابتغاء و الطلب. فاذا افضتم من عرفات، افضتم من عرفات افاضه یعنی این که سرریز شوید، جاری بشه، سرریز بشه. الافاظت و مأخوذ من فیض الاناء ان امتلائه، افاظه اخذ شده از این که پر باشد یک ظرف که از این پریش سرریز بشه. فمعنا افاظتم، معنای افاظتم یعنی دفعتم یا دفعتم، من عرفات الى المزدلفه، سرریز شوید از عرفات به طرف مزدلفه. ان اجتماع و کثرت، به خاطر اینکه خیلی جمعیت زیاده سرریز بشه به اون طرف. چی؟ فمعنا افضتم یعنی این دفعتو، این دفعتو اونم خوبه، ولی حالا کتاب من دفعتم یا دفعتم، ولی من نگاه نکردم کتاب دیگه که اینو ببینم کدومش درسته، نمیدونم. و یقالو افاز القوم فی الحدیث، همین کلمه افزتم ها، افاز القوم فی الحدیث یعنی چی؟ یعنی ازن دفعو فیه و اکثرو التصرفه. شاید اینم شاهده بفرما شما باشه. بله، هنگامی که ان دفعو فیه یعنی توی حرف زدن، این وسط حرف اون میپره، او وسط حرف این میپره. و اکثر و تصرف زیاد، خلاصه هی تصرف یعنی هم که تو حرف هم دیگر پریدن. و افاز الرجل و اناهو ازا سبهو، افاز الرجل ظرف خودش را هنگامی که سبهو اون را دور بریزه. و افاز الرجل بالقداح ازا ضرب بها، افاز الرجل بالقداح یعنی چی؟ قداح که یعنی همون تیر دیگه، تیر. ازا ضرب بها لانها تقع متفرقتن، وقتی تیر را شلیکش بکنی بزنی بره، خب به هر حال همه تیرها یه جا نمیخوره دیگه، با فاصله جا به جا میخورن دیگه. ازا زوره به بها لانها تقاو متفرقتن، این متفرقه پخش میشه. قال ابو زعیب، گفته است که وکأنهو ربابتون وکأنهو یسرون یفیزو علی القداح و یسدعو، کأنهن ربابتون، گویا اونها ظرفی هستن که این مثلا کول پشتی چیزی که تیرا رو توش میگذارن، ربابه اون ظرفی که تیر توش هست. که انهو نه ربابتون، گویا اون ظرف تیر هستن. و که انهو و گویا او، یسرون قماربازهایی هستن که، یفیز و علل قداه، این یفیز و علل قداه، علل قداه علاش به معنی باه، یفیز و بلقداه، این یفیز و بلقداه یعنی تیرها رو داره مثل یه ظرفی یا یه حوزی که آب لبریز میشه میرزه دور میرزه، اینم تیر رو داره دور میره، یعنی تیر رو میزنه میره دور میشه دیگه، میریزد علل قداه یعنی بلقداه دور میرزه تیرهاشو و یسدعو و واقعیت آشکار میشود. حالا شاهدش اینه که خلاصه کلمه یفیزو، حالا اصل کلمه یفیزو به معنی ریختنه، این کسی که تیر رو از تو خلاصه ظرف تیر بر میدارد و میذاره تو کمان رو پرتش میکنه، این در واقع همون سرریز شدنه. و افاز البعیرو بجرتهو، باز همین کلمه افستوم ها، افاز البعیر، افاز البعیر بجرته یعنی چی؟ یعنی ازاره ما به ها متفرقتن کسیرتن، وقتی که شطور این شکمش خیلی پر باشه یا نافش پر باشه یا مثلا یه چیزی غذایی یه چیزی زخمی تو گلوش باشه که اینا پرتش کنه بیرون، اینا میگن افاز البیرو بجرته، یعنی این شکم خودشو پروند، ناف خودشو دور انداخت یا زخمی که تو گلوش بود دور انداخت، که شاه سرینه که افازه به معنی دور انداختنه. قال الرائی، رائی گفته، آقای رائی گفته، و افزنا بعد کزومهن به جرتن منزل عباته از رأینا حقیلا، افزنا بعد کزومهن، گوسفند یه مقداری ولی شطور خیلی زیاد، شطور یا مثلا گوسفند وقتی یه غذایی باشه اول عجله میکنه زود میخوره، نمیجبه اینا رو، اینا رو همجور نجبیده فرو میده، بعد که حالا دیگه سرش خلبت شد و بیکار شد اون موقع حالا یه خورد خورد تو شکمش دوباره میاره تو دهان میجبه دوباره فرو میده، اینا میگن افازه، نشخار، نشخار میکنه. و افزنه یعنی اینکه خلاصه از شکمش در آورد توی دهانش، بعد کزومهنه بعد از اینکه اینا رو فرو داده بود، به جرتن، به جرتن یعنی به یک شکم باد کرده، به شکم پر، خب کی این کار رو نشخار میکنه؟ منزل عباته از رعین حقیلا، تو بیابانهای بیاب و علف هنگامی که میخواد بچره و هیچی نیست، اون موقع اونه که تو شکمشه در میارد و میجبه دوباره فرو میده، زل عباته یعنی بیابانهای بیاب و علف، بیاب و علف، حقیل هم باز به همین معنی بیابان بیاب و علف. فل افازت و فل لغت، کلمه افازه همه افازه، این که از شکم در میاره، لا تکونو الا ان تفرقن ان کسرتین، یعنی که خیلی زیاد خورده و حالا هی دونه دونه داره پخشش مونه، پخشش مونه یعنی یه مقدارشو میاره میجوبه فرو میده دوباره یه مقدار دیگر در میاره میجوبه همچون. خیلی خوب، این راجع به نشخار. فعضا افستم من عرفاتن، کلمه عرفات چیه؟ میگه عرفات اسمون للبقعت المعروفت یجب الوقوف بها فی الحج، اسم اون بقعه معروفی که وقوف به عرفات واجبه، و یوم عرفه یوم الوقوف بها، یوم عرفه هم یعنی روزی که وقوف به عرف، مقصودش اینه سا کلمه عرفات به عنوان جمع اسم اون محل به کار میره، اما به عنوان مفرد اسم روز به کار میره، مفرد به معنی روز، جمع به معنی مکان، اون مکان میگیم عرفات، یه قسمتش نمیشه بگه عرفه ها، یعنی عرفات جمعیه که مفرد نداره، عرفات جمعیه که مفرد نداره، اگر بگوید روز عرفه این مال زمانه نه مال مکان. یوم عرفه یعنی یوم وقوف به عرفه. بختلف فی سبب تسمیتها به عرفات. چرا عرفات را عرفات میگویند؟ شش تا وجه تسمیه ذکر کرده. فقیل بعضی گفتن لأن ابراهیم علیه السلام عرفها به ما تقدم له من النعت لها والبسط. خدای متعال اوصاف عرفات را بر ابراهیم علیه السلام بیان کرده بود، ابراهیم گشت این سرزمین را پیدا کرد، یعنی عرفه اون سرزمین با اون اوصافی که خداوند معرفی کرده بود. روی ذالک عن علی علیه السلام و ابن عباس. وجه تسمیه دوم عرفات را عرفات میگویند. قیل انها سمیت به ذالک، بعضیا میگویند عرفات و عرفات میگن، لان آدم و حوا اجتمعا فیها فتعارفا، زیرا آدم و حوا اینجا جمع شدند و همدیگه رو شناختند. بعد ان کانا افترقا، بعد از اینکه آدم و حوا جدا بودند. مثلا فرض کنید حوا توی جده بود، تو شهر جده اومد به اینجا، آدم مثلا علیه السلام جای دیگه بود، حالا مثلا بعضیا میگن آدم توی کنیا بوده، اینجا به هم دیگه رسیدن. ان زهاک و سدی وقد رواه و اصحابنا ایزن، اصحاب ما هم بعضیاشون این رو نقل کردن که وجه تسمیه عرفات اینه. سوم قیل سمیت به ذالک، بعضی ها گفتن که عرفات را عرفات می نامند، لعلوه ها و ارتفاعی ها، چوی سرزمینیه که بلنده. و منهو عرف و دیک، تاج خروس را بهش میگند عرفات، به خاطر اینکه بلنده روی سر خروس. اصل کلمه عرف به معنی یاله ها، یال اسب، ولی حالا اینجا چون درباره خروس به کار برده، خروس که یال نداره دیت میشه تاج. و قیل معنای چهارم یا وجه تسمیه چهارم، سمیت به ذالک عرفات را عرفات میگویند، لأن ابراهیم علیه السلام کان یوریه جبرائیل المناسک، جبرائیل مناسک حج را برای ابراهیم بیان میکرد. فیقولو عرفتو عرفتو عرفتو، هی ابراهیم میفرمود عرفتو، بعد شد عرفات. ان اتا، اتا اینو گفت. پنجم، پنجم این که روی ان ابن عباس، از ابن عباس نقل شده که ان ابراهیم علیه السلام را فی المنام انه یذبح ابنه، خواب دید که فرزند خود را قربانی میکند. فاصبح یروی یومه اجمع، صبح کرد در اون روز همش داشت توی فکر بود، روز هشتم ها، روز هشتم همش یوربی، روز تربیه، همش فکر میکرد که این چه خوابی بود من دیدم. ای یفکر، تفکر میکرد، اهو امر من الله ام لا، آیا این دستور خداست یا یه خواب مثلا درستی نبوده. فسمیه یوم تربیه، چون روز هشتم همش این فکر رو میکرد، بهش میگفتن روز تربیه. ثم رعا فی لیلت ثانیه، دوباره شب نهم همین خوابو دید. فلما اصبح عرف انه من الله، صبح روز نهم فهمید که این خواب دیگه خواب واقعی من الله. فسمیه یوم عرفه، اسمش گذاشتن یوم عرفه. وجه تسمیه ششم، عرفات را عرفات میگویند. روی ان جبرئیل قال لآدم علیه السلام، هناک جبرئیل به آدم فرمود اعترف به ذنبک و اعرف مناسکک، اعتراف کن به گناه خودت و عبادتهایت را بشناس. فقال آدم، آدم علیه السلام گفت که ربنا ظلمنا انفسنا فلذالک سمیت عرفه، به همین جهت این روز را یا این مکان را میگویند عرفه. عرض کردم عرفه مفرد مال زمانه، عرفات جمع مال مکانه. این مال عرفات. و اما مشعر، بل مشعر الحرام، مشعر هو المزدلفه، منطقه مزدلفه رو بهش میگن مشعر. سه تو اسم داره، مزدلفه بهش میگن و مشعر الحرام و جمع. سمیت مشعرن بهش میگوین مشعر لانه معلم للحج، چون نشانه حج است. و الصلات و المقام و المبیت به و دعا و اندهو من اعمال الحج، نماز و بیتوته و اقامه توی اون مکان و دعا کردن از اعمال حج. و انما سمی المشعر الحرام مزدلفه، بهش مزدلفه هم میگویند، لأن جبرئیل قال علی ابراهیم به عرفات، چون جبرئیل به ابراهیم فرمود ازدلف الال مشعر الحرام، ابراهیم توی عرفات بود، جبرئیل بهش فرمود ازدلف، ازدلف یعنی نزدیک شو، نزدیک شو، برو به سمت این منطقه. این که فرمود ازدلف، وقتی اینجا رو بهش میگوین مزدلفه، جبرئیل به ابراهیم فرمود ازدلف الى المشعر الحرام فسمی المزدلفه، بهش میگن مزدلفه. و سمی جمعن، مشعر را بهش جمع هم میگوین، لانه یجمع به بین المغرب و العشاء الاخره به اذان واحد و اقامتین، که قبلا هم اینو گفتیم جلسه قبلی که نماز مغرب و عشا را در شب عید باید توی مشعر خوند با یک اذان و دو اقامه، یعنی جمع بکنید و با عجله و فاصله بینشون نیفتد. خب و اما کلمه منا، حالا تو آیه شریفه منا نبود ها، تو آیه منا نبود. و سمیت منا، منا منا را منا می نامند، لأن ابراهیم علیه السلام تمنا هناکه، از خداوند خواهش کرد، آرزو کرد، ان یجعل الله مکان ابنه کبشن یا کبشن، خداوند به جای فرزندش یک حیوانی را یا قوچی را بفرستد، یعمره به ذبحه، که خدا او را امر کند به ذبحش، فدیتن له، به عنوان فدیه و کفاره برای فرزندش اسماعیل. خیلی خوب، این تا اینجا لغت آیه شریفه. و اما بحث اعراب، بحث اعراب ترکیب آیه، اولا لیس علیکم جناحون، جناحون اسم لیس، لیس جناحون علیکم، فدیه یعنی به جای اون دیگه، فدیه و عوضه. جناحون اسم لیس، علیکم هم خبرش، خبرش بر اسمش مقدم شده. لیس جناحون علیکم ان تبتغو، این ان تبتغو یعنی فی ان تبتغو، موضع و ان تبتغو نسبون، این ان تبتغو منصوب است، الا تقدیر لیس علیکم جناحون فی ان تبتغو، گناهی در این که، گناهی در این کار نیست. فلما سقط فی، وقتی این فیه فی ان تبتغو حذف شد، عمل فیها، عمل کرده توی این ان تبتغو، عمل کرده توی این مصدر، معنا جناح، معنای جناح که همون گناه باشه، این گناه، این جناح عمل کرده توی اون ان تبتغو. بل معنا، معنای آیه شریفه این میشه دا، لیس لستم تأسمونه، این تأسمونه یعنی همون جناحون، تأسمون یعنی همون جناح، شما گناهی نکرده اید فی ان تبتغو، در این که طلب بکنید. پس وقتی که فیر انداخته میگی، میگی منصوب به نزد خافز دیگه، مرادش اینه دیگه، میگه که معنا لستم تأسمونه فی ان تبتغو، الان که فی هست که اون ان تبتغو محلا مجروره، فیر که حذفش میکنیم ان تبتغو میشود منصوب برای این که مفعول تأسمونه است، تأسمونه هم همون جناه. اینو من الان میخواستم توی معنا بگم، این الان تو اعرابه میخواستم تو معنا بگم که اصلا توی قرآن، اصلا عرفات و وقوف به عرفات توی قرآن نیست. کلمه عرفات تو قرآن هست، وقوف به عرفات تو قرآن نیست، وقوف به مشعر توی قرآنه. و این یکی از اون مواردیه که گاهی یه چیزی که مهمتره قرآن بیان نکرده و غیر مهم را بیان کرده. بین مشعر و عرفات مسلم عرفات مهمتر از مشعره، با اینکه عرفات از مشعر مهمتره ولی خدای متعال مشعر را بیان کرده، عرفات را بیان نکرده. فرموده فیضا افستو من عرفات فس کرولا اندل مشعر الحرام، یعنی وقوف به مشعر را بیان کرده در حالی که وقوف به عرفات بیان نشده. توی فقه هم میگوین که وقوف به عرفات فرض النبیه، وقوف به مشعر فرض اللهه. و با اینکه اون فرض النبیست و این فرض اللهه، او رکن اصلی حجه، الحج و عرفه، مثلا حج یعنی عرفه. خیلی. و اما عرفات نمیدونم چرا خود. و عرفات اسم معرفت لمواضع جرت مجرا موضع واحد. عرفات اسم اون سرزمینه که جای جایش عرفات، جمعش میشه عرفات، علم برای این منطقه است. لاتصال بعضها به بعضه، این عرفه، این عرفه، 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 جمعش عرفات. خب فإذا عفستم من عرفاتن، عرفاتن الان تنوین داره و میشه منصرف، میگه که به انما صرفت و ان کان فیها سببان من اسباب منع صرف، با اینکه این دو سبب از اسباب غیر منصرفو داره. و هو تعریف و تأنیس، هم عرفات علم است تعریفو داره، تأنیس هم داره دیگه، مؤنث دیگه، عرفات جمع ملاک نیست، اون جمع خاصی، این جمع نیست. لأنها علا حکایت الجمع. بینید این عرفات علا چرا تنوین داره و چرا منصرفه؟ یه حالی یه کلمه بخواییم بگیم اینجوری بگیدم، این عرفاتن تنوین داره، اما این تنوین تنوینه اعرابی نیست، تنبین معرب بودن ها، یا مثلا تنبینی که تنبین صرف باشه نیست ها. این تنبین مثلا اینه بهش بگیم که تنبین تمکن نیست، تنبین مثلا مقابله، بله مثلا تنبین مقابله، تنبین صرف نیست، تنبین مقابله است. ازا افستم من عرفاتن، لأنها علا حکایت الجمع، این عرفات داره حکایت جمع. خودش جمع نیست. ببینیم اون موقعم که من توضیح میدادم گفتم اگه سرزمین را بگویید عرفات جمع نیست، اونی که عرفه مفردشو اون زمانه نه مکان، اون یوم عرفه است نه مکان عرفه. فتنوین فیها به ازای نون مسلمونه، بینید نون مسلمونه، این تنوین عرفات به جای اون نون است، نه اینکه این تنوین تنوین تمکن باشه. مثلا حالا مثال، لو سمیت امرأتن به مسلمون، مثلا اگه اسم یه زن رو بگذارن مسلمون، یعنی هم جمع. تو سویتی هم این بودا که اسم جمع را روی یه آدم بگذارن، اگر که اسم یه زن را بگذارن مسلمون، لم تحذف هذه نون، شما این نون مسلمون را نباید حذف بکنید، با این که هم مؤنث و هم علمیتو داره، یعنی دو سبب از اسباب من صرفو داره دیگه، چون اسم یه آدم میشه علم، مؤنثم که هست. ولی با این که دو تا سبب از اسباب منع صرف داره، ولی نونه موجوده، نونه حذف نمیشه. مثلا تقول و اقبلت مسلمون، رأیت و مسلمین، مررت و به مسلمین، یه نونش حذف نمیشه. این شاهده اینه که این نون اون نون تمکن نیست، این اون نونی نیست که مثلا توی منصرف موجوده و تو غیر منصرف تنوین میفته، این اون نون نیست. به هر حال عرض کردم که اینو بهش میگیم نون مقابله. و یجوز فی عرفات حذف و تنوینه ایزن تشبیهن بالواحد اذا کان اسما لواحد. شما میتونی تو عرفات هم مثل همون مسلمون ها، مثل کلمه مسلمون، جایز است تو کلمه عرفات نونش رو حذف بکنید و تشبیه به مفرد بکنید، اگر اسم یه آدم باشه یا اسم یه مکان باشه. الان اسم یه مکانه دیگه. الا انه لا یکون الا مکسورن، ولی همیشه باید مکسور باشه دا. به این همیشه مکسور باشه به خاطر این که تو آیه حرف جر داشتن، به این خاطر داره میگه دا. الا انه لا یکون الا مکسورن، یعنی به خاطر این که توی آیه چی بود؟ من عرفات، من عرفات بدون تنوین. و این اسقطت تنوین، نون بیفته اما کسره، به عبارت دیگه به هر حال این منصرفه نه غیر منصرف، جایز است که تنوینشو بیاندازیم و مکسور بخونیم، بگوییم افستم من عرفات. پس این الا انه لا یکون الا مکسورن نمیخواد بگه همه جا مکسور است، این نمیخواد بگه دا، فل آیه میخواد بگه دا. و مثلها از رؤات فی قول امرؤ القیس، مثلا تو این شعر تنبرتها من از رؤاتن، مثل عرفاتن، یا این که شما بفرمایید تنبرتها من از رؤاته، من از رؤاته، تنبرتها من از رؤاتن و اهلها به یسرب ادنا دارها نظر و آلن. تنبرتها، تنبرتها نورانیش کردم، او را یعنی دیدمش، یعنی دیدم اون را، دیدم اون را من از رؤات، از محل از رؤات، از منطقه از رؤات. و اهلها، اهلشم، اهل اون از رؤات به یثربه تو مدینه بودند. بله، کلمه یثرب رو، یثرب اسم همون شهر مدینه، شهر پیغمبر اکرم، ولی بنا شهر بر این بوده که کسی یثرب نگه، منافقین میگن که یثرب، مسلمان ها میگوین مدینه. این که تو قرآن هم هست که یا اهل یثرب لا مقام لکم، کلامه منافقین ها، منافقین میگن دا. یعنی این شعرم معلوم میشه آدم خوبی نبوده که این حرف رو زده سا. و اهلها به یثرب، اهل اون از را تو یثرب توی مدینه هستن، ادنا دارها نظر و آل، نزدیک خانهش نگاه بلندیست. شاهد سر این کلمه از رعاته که اکثر و روایت به تنوین، یعنی بیشترین نقل، بیشترین نقل این است که تنبرتها من از رؤاتن، اکثر نقل اینه. ولی وقد اون شده بالکسره به غیر تنوین، ولی من از رؤاته هم گفته شده مثل همه آیه شریفه. افستم من عرفاته. ولی بل اولو اختیار نحویین، ولی اول اختیار نحویینه که چی؟ من از، بله، من از رؤاتن، من عرفاتن، لما ذکرنا من اجرائهم ایاهو مجرل مسلمون. به خاطر اینکه ما گفتیم این آقایون نحویین کلمه عرفات را جاری مجرای مسلمون میدانند. این خلاصه شد اولین جایی که غیر منصرف است و تنبینم قبول کرده، غیر منصرف است و جر قبول کرده دیگه. نه، مثل مسلمون، همون مسلمون که اسم بشه دیگه، اون اسم بشه که دیگه، بابش همونه دیگه. بله بله، در مقام حکایت آخر سویتی بس حکایت همین بود دیگه. و اما فتح و طائف خطعون، کسی بگی که خلاصه عرفات غیر مصرف است و جرشن به فتح است و فعضا افستم من عرفات، این فخطعون علت اشتباهشم گفتیم دیگه، به خاطر این که اصلا اینجا این تنبین تنبین تمکنی نیست که بخواد اون احکامو پیدا بکنه. بله بله، دخو معلوم نیست چی هم باشه، گفتم اون که جمع مال زمان این مکانه، این افسو من عرفات یه منطقه است، این که بگیم این عرفه 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 جمعش عرفات، این درست نیست. عرفات مفرده، اسم یک منطقه است، جمعم ندارد. خیلی خوب، خونسی این کلمه عجیبیه، حالا خیلی بسه ادبی خیلی داره دا، حالا همین مقدارش که اولا ظاهرش اینه که جمعه، ظاهرش اینه که نمیدونم غیر مصرفه، ولی هیچ کدام احکام تو این کلمه جاری نمیشود. خیلی خوب، و این کنتم من قبلهی، و این کنتم این ها هنا مخففه از مستقله، این کنتم یعنی این نبوده، از کجا میگوید که این 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 مخففه است؟ میگه به دلیل اون لمنه، اون لام، به دلالت ان لام الابتداء معها، به خاطر اون لامه. به اذا خففت ان، وقتی مخفف بشه لم تعمل ان، ان دیگه عمل نمی کنه. کنتم من قبله لمن الظالین، لا موضع له من الاعراب، محل اعراب ندارد، لانه وقع بعد حرف غیر عامل، چون این دیگه عمل نمی کنه پس اونم محل اعراب نداره. و انما هذه الباب عطفت جملتن على جملتن، و این باب داره عطف میکنه جمله این کنتم من قبله لمن الظالین را بر وذکروا حکما هداکم. خیلی خوب، المعنى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. آیه شریفه قبلی فرمود که خلصه تزودو، معنای تزودو هم گفتیم معنیش اینه که میگه ذات بردارید، یعنی شما مسافرید، حالا خلصه امروز فردا میمیرید دیگه، تزودو ذات توش بر، یعنی میخواد بگه مسافرید، اینجا مقیم نیستیم. حالا که فرمود زاد برداری، وقت توی آیه فرمود که اون زاد اینه که ذکر خدا با توی این مناطق مشاهد مشرفه با این که تو روایات اومده که خدا مثلا حاجی را میبخشد و امثال این حرف. المعنا، معنای آیه شریفه اینه که لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر یک کسی حالا تو ایام حج خرید و فروش بکنه، معامله بکنه، گناه کرده؟ نه، گناهی نکرده. گناهی بر شما نیست که طلب بکنید فضل از پروردگارتون رو. قیل کانو یتعسمون به تجارت فلحج، به تجارت فلحج، عرب های زمان جاهلیت گناه میشه مردند تجارت در حج را، اینو گناه میدونستند. فرفع الله به هذه اللفظه الاسم، خداوند با این آیه شریفه گناه را برداشت. امن یتجر فی الحج، کسی که تو حج تجارت میکنه، ان ابن عباس و مجاهد و الحسن و عطا، این چهار نفر اینطوری آیه رو تفسیر کردن. و فی هذا تصریح بالاذن فی التجارت، این آیه شریفه تصریح به اینه که اجازه میدهد تجارت، معمولا همون سوق اوکاز تو خود ایام حج بود دیگه. با هو المروی و ان ائمتنا علیهم السلام. و قیل کان فی الحج اجراء و مکارون، بعضی گفتن که در ایام حج یا آدم هایی بودن اجیر بودن یا کرایه داده می شدن. و کان الناس یقولون، و مردم هم می گفتن، مثل همین الان که سازمان حج همین حرفا رو می زنه، میگه انه لا حج لهم، اینه که نمیدونم خدمه این کاروانو هستن نباید حج انجام بدن. لا حج لهم. فبین سبحانه، خداوند بیان کرد، انه لا اسم علی الحاج، گناهی نیست بر حاجی، فی ان یکون اجیرا لغیره او مکاریا، در اینکه اجیر باشه یا کرایه داده شده باشه اینکه عیبی نداره، گناهی نداره. و قیل معنوه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که لا جناح علیکم ان تطلبوا المغفره من ربکم، جناحی نیست که طلب بکنید بخشش خداوند را، یعنی عیبی نداره، گناه نداره که همش طلب مغفرت بکنید، طلب رحمت خدا بکنید. بن رواه جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر از امام پنجم علیه السلام نقل کرده این را. حالا فإذا أفضتم من عرفات، وقتی از عرفات خارج شدید آمدید به طرف مشعر، ای دفعتم عنها، یعنی رانده شدید از عرفات به خاطر شلوغی عرفات، بعد الاجتماع در عرفات، حالا که از عرفات حرکت کردید، فذكروا الله عند المشعر الحرام، خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید. و در این آیه دلالت است بر این که وقوف به مشعر الحرام واجب است، کما ذهبنا الیه، همونجور که عقیده ما هم همینه که وقوف به مشعر واجبه. لان ظاهر الامر علی الوجوب، ظاهر این که فذکر الله که امر دلالت بر وجوب میکنه، فقط اوجب الله از ذکر فیه، خدا واجب کرده ذکر خدا را در مشعر. خب اگر که در مشعر ذکر خدا واجبه، واجبه که تو مشعر باشید که ذکرشو بگویید دیگه، و جایز نیست که خدا واجب کند ذکر در مشعر را مگر اون که واجب کرده بودن در مشعر را، وقوف در مشعر را. عرض کردم وقوف در عرفات نیست تو قرآن ها. نه خودشون، خب نه میگه از وجوب این وجوب اون را هم میفهمی، اما نه اینکه اون مقدمیه، مثلا همون نفسی تحیعی بود جلسه قبلی میگفتیم. بله ان کل من اوجب الذکر فی فقط اوجب الوقوف. و همون مرورم کافیه دیگه، نه اون که رکنشه همونه دیگه، رکنش همون وقوف، همون مرورم باشه رکنش هست، اون دیگه واجب غیر رکنیه که بایدم بمونه. و هر کسی هم که میگوید ذکر تو مشعر واجبه، وقوف تو مشعر را هم واجب میداند، یعنی یه اجماع مرکبه. و تقدیر الکلام، تقدیر کلام این است که اذا افضتم من عرفاتن، وقتی از عرفات خارج شدید، فکونو بالمشعر الحرام، در مشعر باشید، و ذکر الله فیه، خدا را یاد کنید در مشعر، و ذکروه و کما هداکم، خدا را یاد کنید اونجور که خدا شما را یاد کرد. و معناه و معنای آیه اینه که و ذکروه و خدا را یاد کنید به ثناء و شکر، علی حسب نعمته علیکم بالهدایه، به حسب اینکه خداوند نعمت هدایت به شما داده. فان الشکر یجب ان یکون علی حسب نعمته ازمل منزله، شکر باید همانند نعمت باشد، اگر نعمت خیلی عظیم است، جایگاهش بلنده، شکرش هم باید خیلی بزرگ باشه. کما یجب ان یکون علی مقدارها لو صغرت نعمه، اگه خود نعمت کمه اما منزلت و جایگاه نعمت دهنده بالاست، باید شکر مطابق اون منزلت باشه نه مطابق خود نعمت ها، کما اینکه واجب از شکر به مقدار اون منزلت باشد اگر نعمت کمه، یعنی مثلا اگه خدا یه ریال پول داد، نه اینکه علیه یه ضربی یواش بگی خدا شکرت، اما اگه خیلی پول داد حسابی شکر کنی، نه، در هر دو صورت اینکه کی داده اون منزلت رو باید در نظر بگیرید. شکر قلبی، بله میشه، بله ولا يجوز تسبیت بین من عظمت نعمته و بین من صغرت نعمته. اگه یه آدمی به شما نعمت داد یا خداوند به شما نعمت داد، فرض کنید هر دو هم یه چیز دادند، یه نفر یه ریال پول داد، خدا هم یه ریال داد، اما اینجا جایز نیست تسویه بین اونی که نعمتش بزرگه و اونی که نعمتش کمه، یعنی اون منزلت نعمت دهنده رو باید در نظر بگیرید. و تقدیر الکلام، تقدیر کلام اینه ها، و ذکروه و خدا را یاد کنید، ذکرن مثل هدایتی یاکم. اینجور که خدا نعمت خیلی بزرگی به شما داده که هدایت باشه، پس شکرش هم باید خیلی بزرگی باشه. به این کنتم، گرچه شما من قبلی، یعنی قبل از هدایت، و قیل من قبل محمد صلی الله علیه و آله، قبل از این پیامبر، لمن الظالین. اگه ضمیر به پیغمبر برگرده، پس پیغمبر که اسمش تو آیه قرآن نبود، میگوید فتکون الها و کنایتن، این ضمیر کنایست ان غیر مذکور. لمن الظالین، گمراه بودید از نبوت و شریعت، فهداکم الیه، خداوند شما رو راهنمایی کرد. آیه 199، ثم افیزوا من حیث افاض الناس، حرکت کنید از همون راهی که مردم حرکت میکنند. و استغفر الله ان الله غفور رحیم، و استغفار کنید خداوند را. استغفر الله میگه که بله، بین اصل کلمه استغفار دو مفعولیه، استغفر الله، الله یه مفعولش، مفعول دومش دیگه ذکر نکرده. الاستغفار و طلب المغفره، و مغفرت هم یعنی التغطیه للذنب، پوشش گناه. خب گناه که تو آیه نبود، میگه مفعول دومی که حذف شده. این مفعول دوم را هم گاهی با لام میارند، گاهی با فی میارند، گاهی بدون حرف جر میارند، مختلف. بل فرق بین غفور و غافر، ان الله غفور یا ان الله غافر، میگه فرق بین غفور و غافر اینه که غفور یه نوع مبالغه هم دارد، لکثرت المغفرت. اگر بعضی آیون که اون موقع بودن یادشون باشه، اینو مرسل موقعی که بسم الله الرحمن الرحیم رو میخواستیم ترجمه کنیم، همه اول سوره بقره، گفتم که توی المیزان علامه طباطبایی، یا مثلا تو تفسیر نمونه، یا مثلا تفسیر آیت الله جبادی، اینا که مثلا میگویند رحمان و رحیم، و میگن رحمان مبالغه دارد و رحیم صفت مشبهه است، رحمان رو صیغه مبالغه میگرفتن، بسم الله الرحمن و رحیم رو صفت مشبهه. من میگفتم برعکسه، من میگفتم برعکسه، رحیم مبالغه است نه رحمان. اینها ها بینید، النفی غفور مبالغتن، صفت مشبهه مبالغه داره، لکثرت المغفرت فیه، غفور یعنی اون که خیلی میبخشد، صفت مشبهه ها. رحمان مبالغه نداره، رحیم مبالغه داره. فاما غافر، پس اگر غفور باشه یه مبالغه درش هست، و اما غافر، فیستحق الوصف به من وقع منه الغفران، غافر یعنی کسی که میبخشه، همین مستحق است توصیف به غافر بودن را. چه کسی مستحقه؟ هر کسی که غفران انجام میده، یعنی اسم فاعله، یعنی اسم فاعله، مبالغه نداره. بله چی چی بعضی چی غفوراره دیگه، غفوراره، من مرس کردم دیگه، خواهم صفت مشبهه با غفور و اینا همه یکیه، اینو مبالغه داره نه رحمان، فعلان نداره. خیلی خوب، بل عفو هو المغفره. ببینید ان الله غفور رحیم یا ان الله عفو رحیم، یا ان الله غفور به معنی عفو. تو آیه الان ما کلمه عفو نداشتیم، میخواد بگوید که بعضی قرائت ها عفو، اگرم که عفو را در نظر نگیریم میگیم غفور به معنی عفو، و عفو یعنی چی؟ یعنی مغفرت. عفو یعنی مغفرت. و قد فرق بینهما، فرق گذاشته شده بین عفو و مغفرت، به این که عفو یعنی ترک العقاب علی الذن، عفو اینه که خدا میگه چوب نمیزنم، همین. اما مغفرت یعنی چی؟ یعنی نه تنها چوب نمیزنم، یه ثوابم میدم. مغفرت تقطیت الذنب به ایجاب المثوبته، گناه رو بپوشونه، یه ثوابم تازه به جاش بدهد. یعنی مغفرت یه مقدار تفضل بیشتر داره تا عفو. و لذالک کثرت المغفرت فی صفات الله، به همین جهت درباره خدا بیشتر مغفرت میگوییم نه عفو. دون صفات العباد، تو صفات عباد میگیم که آقا ببخش، عفو کن. تو صفات خدای متعال میگوییم خدایا مغفرت داشته باش، یعنی نه تنها چوب نمیزنی، یه چیزی هم تازه میدی. فلا یقال استغفر السلطان، تو سلطان باید بگید که اطلب من کل عفو، به سلطان بگو که آقا ببخش. اما تو خدا میگویید که استغفر الله، یعنی نه تنها ببخش، یه چیزم تازه گناه کردیم، حالا یه چیزم تازه روش بمون بده. هم گفتم که یه کلمه زنبی لزن من از زن یه چیزی میخواد. هر وقت میگیم استغفر الله یه مفعولی از کلمه افتاده. خود دلش که یعنی دیگه بیشتر نخواستم توضیح بدم، یعنی واسه کلن غلطه، واسه اثبات کرم دیگه، شما فقط دیر اومدید و زودم بیرید، شما نبودید که بنده عرض کردم رحمان اسم خداست، اسم خدا بعد از الله هیچ وقت صفت واقع نمی شود، بلکه بدله. رحمان بدله، اگه بدله بدل که صفت واقع نمیشه. وقت میگوییم خدا رحمان است، این رحمان این چنین صفت دارد رحیم است. خواهمی شما اشکال تو آخه رو رحمان یا رو عرفات؟ دلیل آوردن چرا؟ المعنا، معنای آیه شریفه، ثم افیزو من حیث افاز الناس. افیزو من حیث افاز الناس قیل فیه قولان، بعضی ها دو قول گفتن، گفتن که ان المراد بهی الفاظت من عرفات. افیزو من حیث افاز الناس یعنی از همون جایی که مردم از عرفات میان شما از همون جا بیایید. و انه امر لقریش، این امر به قریش است. و حلفائها، با اونایی که همپیمانان قریشند. و همول همس، همس رو همین تازگی معنا کردیم ما، یه 3-4 سطح پیش همس رو گفتیم کیاند. همس لأنهم کانو لا یقفون مع الناس به عرفه. همس اینا خودشون رو با دیگران فرق میگذاشتن، میگفتن ما چون اهل اللهی، ما اهل مکه ایم و فلانی، ما عرفات نمیاییم، ما از اینجا مثلا از مکه می آمدن به منا، از منا می رفتن به طرف مشعر، دوباره از مشعر برمیگشتن منا. لا یقفون مع الناس به عرفه و لا یفیزون من عرفه و یقولون نحن اهل حرم الله فلا نخرج منه، ما از حرم بیرون نمیریم و عرفات بیرون از حرمه، ما به عرفات نمی رویم. از عرفات از حرم خارج نمیشیم. و کانو یقفون بالمزدلفه، می اومدن تو خود مشعر و یفیزون من المشعر. فامرهم الله بالوقوف بعرفات، خدا فرمود که نه، شما باید عرفات برفید و حفاظی من العرفات هم داشته باشید. کما یفیزون ناس، شما با بقیه فرقی نمی کنید، شما باید برید عرفات. خب من حیث و افاز ناس، حالا فعلا ناس بخونیم تا بعد بیم یه جور دیگه شاید بخونیم. و مراد به ناس یعنی سایر العرب، اونجور که غیر همس دیگران. ان ابن عباس و عایشه و عطا و مجاهد و حسن و قتاده، این چند نفر گفتن. و هو المروی و ان الباقر علیه السلام. احتمال دوم اینه که سم افیزون من حیث و افازن ناس، این مثل اون آیه ولایت ها که حضرت علی علیه السلام تو رکوع صدقه داد، آیه به صورت جمعه اما مراد مفرده. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این همه جمع دیگه، اما مراد شخص امیرالمومنین علیه السلامه. اینجا هم این ناس اسم جمعه اما مراد یه نفره، ناس یعنی یک نفر، حضرت ابراهیم. افیزو من حیث و افاز ناس یعنی من حیث و افاز حضرت ابراهیم. و قال الضحاک انه امر لجمیع الحاج، این دستور همه حجاج است. ان یفیزو من حیث و افاز ابراهیم، ناس و ابراهیم معنا کنید. ان الضحاک، ضحاک اینو گفته. قال ولم ما کان ابراهیم امامن، چون ابراهیم امام بوده. کان به منزلت الامت، ابراهیم به منزل یه امت. فسماه وحده ناسن، خداوند ناس رو که فرموده مراد ابراهیمه. یه احتمال دیگر که من میدم، احتمال دیگه، حال کتاب اینو نگفته، من اصلا احتمال میدم که این سم افیز و من حیث و افازن ناسا، این ناس، ناس نه یعنی مردم، این ناس یعنی ناسی، فراموشکار. ثم افیزو من حیث افازکی ناسی، ناسی یعنی کسی مثلا پرسونی یادش رفته بود، کسی یادش رفته بود برود به عرفات، این حالا که ناسی وقوف به عرفات باید چیکار بکنه؟ باید سریع بره اونجا عرفات رو انجام بده، حتی همین یه لحظه با بیاد. اینو میگن ناسی. ثم افیزو من حیث و افاز اون ناسی، و یایش افتاده شده ناس. به هر حال این مسئله شرعی هست یا نه، که اگر کسی وقوف یادش رفت باید چیکار کنه؟ این اونو داره میگه. این احتمال قوی میدم که این ناس یعنی ناسی، فراموشکار، نه یعنی آدم، نه به معنی ناس مردم. بس ثانی، احتمال دیگر اینه که ان المراد به الفاظت من المزدلفت الى منا. تا حالا ما داشتیم میگفتیم افاظه از عرفات به مشعر، حالا بگیم نه، افاظه از مشعر به منا. افاظه از مشعر به منا روز عید قربان رو هم داره بیان میکند، قبل از طلوع شمس، نه اینکه شب عید قربان رو. لرمی و نهر، اون موقعی که میخوان حرکت بکنن برای رمی و نهر قربانی. انل جبایی قال بل آیتو تدل علیه، آقای جبایی گفته آیه مثلا همینو میگه، یعنی افاظه از مشعر به منا رو میگوید. لانه قال فاذا افستم من عرفات، چون اذا افستم من عرفات که اول گفت، ثم قال ثم افیزو، حالا داره میگه ثم افیزو، این معلوم میشه یه افاظه دیگری یا داره میگوید، یعنی اول یه افاظه از عرفات به مشعر، حالا از مشعر به منا. فبجب ان یکون افاظتا ثانیتا، باید پس این یه حرکت دومی باشه. فدل ذلك على ان الافاظتين واجبتان، دلالتمون بر اینکه این دو حرکت از منا به مشعر، از مشعر به منا، اینا واجبه. و ناس المراد به ابراهیم، کلم الناس هم یعنی حضرت ابراهیم، کما انه فی قوله الذین قال لهم الناس، توی آیه الذین قال لهم الناس نعیم ابن مسعود الاشجعی، چجور تو اون آیه ناس یعنی نعیم ابن مسعود، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم و زادهم ایمان. البته یه تفسیرم اینه که این ناس توی آیه یعنی ابو سفیانا، ولی حالا ایشو گفته نعیم ابن مسعود. تو معالم هم اگه یادتون باشه تو معالم هم گفته بود نعیم ابن مسعود. و قیل ان الناس، بعضی گفتن ناس یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و من بعدهم من الانبیاء ان ابی عبدالله علیه السلام. خب پس آقای جبایی گفت که دو تا افاضه رو میگوید، ولی مجموع البیان اینو نگفت، همون یه افاضه، افاضه از عرفات به مشعر، فقط همون یکی. چون یکی رو گفت، حالا این سوال و جواب به این خاطره. و مما یسأل علل اول، علل اول یعنی چی؟ یعنی دو تا افاضه، افاضه از عرفات به مشعره، هر دوتاش اینه. علل اول یعنی اینا، دو تا افاضه، افاضه عرفات به مشعر. طبق این حالا یه سوال پیش میاد، سوال اینه که اذا کان ثم لترتیب فما معنى ترتیب ها هنا، اگر که ثم برای ترتیب است، و اینجا ترتیب دیگه چی میشه؟ اول یه ترتیب این که از عرفات به مشعر، بعد حالا بعدش دوباره کدام؟ ثم افیض من حیث افاض الناس فذکروا، دیگه ثم دیگه معنا نداره که، دیگه ثم معنا نداره دیگه. این سوال، جواب سوال اینه که تقدیم و تأخیر تو آیه، تو آیه لف و نشره. ای وقد ربا اصحابنا فی جوابه، جواب سوال، جواب سوال اینه که انها هنا تقدیما و تأخیرا، تو آیه تقدیم و تأخیر هست. تقدیر آیه اینجوری بوده ها، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ثم افیضوا من حیث افاض الناس فاذا افضتم. یعنی آیه بعدی رو آورد جلو، آیه جلو رو برد عقب تا درست بشه. عیبی نیست بر شما که فضل خدا رو طلب بکنید، سپس افیضوا من حیث افاض الناس، از عرفات بیاد به مشعر. اینجا حال بینید، اینجا سمه درست، حالا که میاد اینجا فعضا افستم، اینجا که دیگه سمه نداره، این همونو داره بیان میکنه. فعضا افستم من عرفات، وقتی حالا دارید از عرفات میایید، فذکر الله عند المشعر الحرام و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این که تو بعضی تفاسیر گفتن که این آیه تقدیم و تأخیر ندارد، مرادشون همین حرف مجموع بیانه، که حرف مجموع بیانه میخوان بگن درست نیست. بعضی تفاسیر را همین فقط گفتن که آیه تقدیم و تأخیر ندارد، یعنی حرف مجموع البیان درست. و قیل، بعضی هم گفتن که اراده به الناس آدم، چجور تو اون آیه جمع گفته بود مراد علی بود، تو این آیه هم ناس فرموده مراد حضرت آدمه، ان سعید بن جبیر و زهری. و قیل هم اهل الیمن و ربیعه، بعضی هم گفتن که این ناس یعنی اهل یمن و اهل ربیعه، قبیله ربیعه، ان الکلبی. و قیل افیزو من حیث افاض الناس، یعنی که ببینید روحانی کاروانتون از کجا میره، شما مثلا اونجا برید، این ناس و روحانی کاروان معنا کنید. و قیل هم العلماء الذین یعلمون الدین و یعلمونه الناس، اونایی که دین و بلدند و به مردم یاد میدن. و استغفر الله، خدا رو استغفار بکنید، یعنی طلب بکنید مغفرت رو از خداوند. به ندم علام و صلف من المعاصی، پشیمون بشید بر گناهانتون. ان الله غفور رحیم، یعنی خدا کثیر المغفرت است و رحیم است، یعنی واسول رحمت است. یه چند جمله این آیه رو میخونم و تمام. آیه 200، فیضا قضیتون مناسککم، وقتی مناسکتون تمام شد، فذکروا الله که ذکرکم آباءکم، خدا را یاد کنید اونجور که پدرانتون را یاد می. نه که اینا منشستن تو منا هی قصه میگفتند و خانواده و قبایلشون و افتخاراتشون، می فرماد حالا تو منا نشستید خدا را ذکر کنید اینجور که از پدراتون تعریف می، او اشد ذکر یا بیشتر. ف ام من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. بعضی آدم ها هم میگویند ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. این ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق این فارسیش اینسان. بعضی هم میگویند خدایا هر چه میخوای به ما بدی تو دنیا بمون بده. این ربنا آتنا فی الدنیا اینه منیشا، خدایا هر چه میخوای بدی همینجا بده و ما له فی الاخره من خلاق و آخرت هم نصیبی نداره. حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و آله یه آدمی رو دید خیلی مریض و نحیف و لاغر. بهش پیغمبر فرمود چته؟ گفت که یا رسول الله من دعا کردم، گفتم خدایا هر عذابی هر گرفتاری تو آخرت میخوای بم بدی من طاقت اونجا ندارم همینجا بم بده. اینطوری شدن. پیغمبر فرمود که خود چرا نگفتی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه به فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینم اونجوری دعا کرد و بعدم خوب شد. اللغتو اصل القضا فصل الامر علا احکام، بریدن دعوا به صورت محکم. این که مثلا میگیم که زن نمیتونه قاضی بشه دا، یعنی زن همیشه یه چوب لا زخم باقی میگذاره. یعنی همچنین وقتی هم میخواد قضاوت بکنه میگه حق با شماست، البته حالا اونم بی ربط هم خب نمیگه خانده، اما اگه مرد بشه میگه خب حق با اینه اونم اشتباه میگه. احکام اینا که دیگه هیچی چوب لا زخم نگذارید محکم. وقد یفصل بالفراغ من، گاهی هم فصل قضاوت بینه که از یه کاری فارغ بشیم، مثلا میگم قضا المناسک یعنی فارغ شدیم. وقد یفصل بان یعمل علا تامن، گاهی هم فصل قضاوت یعنی که اون کار انجام بشه و کامل انجام بشه. مثلا فقضاه نسب سماوات، یعنی خداوند این کار رو انجام داد هفت آسمون کاملم شد. وقد یفصل بالاخبار بهی علال قطع، گاهی هم قضا یعنی که من خبر قطعی بدهم درباره یک چیزی، مثلا قضاینا الی بنی اسرائیل یعنی که یه خبر قطعی درباره بنی اسرائیل. وقد یفصل بالحکم، گاهی هم با حکم با قضاوت فصل میشه که قضا القاضی علی وجه الالزام، قاضی به صورت الزام فصل خصومت میکنه. کلمه آخر آیم این بود که خلاق، خلاق یعنی نصیب از خیر و اصله التقدیر، یعنی هیچ مقدراتی دیگه در آخرت نداره. به هو نصیب من الخیر علی وجه الاستحقاق، یه خیر رو که آدم طلبم داشته باشه اینو میگن که خلاق. بعضی هم گفتن خلاق از کلمه خلقه، خلق فهو نصیب من ما یوجبه الخلق الکریم، که اخلاق کریمانه چه خیری را نصیب انسان میکند. الاعراب، اعرابش هم او اشد ذکر، این اشد فی موضع جر، ببینید فذکر الله کذکرکم، اون اشده عطف به این ذکر و اون کاف حرف جر سرش در میاد، پس اون اشد میشه مجرور. ولکنه لا ینصرف غیر منصرف لانه علا وزن الفعل و هو صفتون، هم صفتو داره ده هم وزن الفعلی، پس میشود غیر منصرف. و یجوز ان یکون منصوبا علی المصدر، میشدم بگوییم که این اشده مجرور به اون کاف نیست، جر به خاطر عطف نداره، بلکه منصوب است بنابر مفعول مطلق بودن. در اصل اینجوری بوده اذکروه اشد ذکرن، و اون ذکرن منصوب بوده علی تمییز، منصوب بوده علی تمییز، این اشد هم میشود مفعول مطلق اذکروه. و فی الاخرت الجار و المجرور، فی الاخرت یتعلق به ما یتعلق به اللام فی قوله لهو، ما لهو ای لهو و فی الاخرت. قبلنم یکی دوبار اشاره کرده بودیم که اگر که دو تا جار و مجرور متعلق به یه چیز باشه این میشه باب تنازع، اینم باب تنازعه. فقط اون باب تنازعی که تو ادبیات همیشه به ما میگفتن دو تا عامل و یه معمول، این جایی که دو تا جار و مجرور به یه متعلق، دو تا معمول به یه عامل، عکسشه. بعد جایزم نیست، جایزم نیست که دو تا جار و مجرور متعلق به یه عامل، فقط در یک صورت جایزه، به اونی که جار و مجرورها فرق بکنه، مثل اینجا یکی لهو یکی من، یا یکی لهو یکی فی، فرق میکنه، بلیز اشکال نداره. بله، بل جار و بل مجرور یتعلق به ما یتعلق به لام در لهو، بل لهو اون لهو ما لهو لهو فی موضع خبر للمبتدا الذی هو من خلاق، لهو جار و مجرور خبر مقدم، من خلاق مبتدای مؤخر. بگید من خلاق که من داره، این که نمیشه مبتدا باشه. میگه فعین من مزیدتون، منشو زایده بگیرید، پس خلاق میشه مبتدا، لهو جار و مجرور خبرش، وقتی این لهو متعلق به کائنتون، فی الاخره متعلق به همون کائنتون. بل جار و بل مجرور یعنی اون لهو، جار و مجرور یعنی لهو، فی موضع رفع بل ابتدا، این حالا میشه بگیم که فی موضع رفع بل ابتدا، اگر که بحث خبره مبتدا رو میخواد بگه، میشه دم من خلاق رو بگوید که من خلاق جار و مجرور فی موضع رفع بل ابتدا. پس فی موضع رفع بل ابتدا یا مبتدا رو داره میگه یعنی من خلاق رو، یا خبر مبتدا رو میگه، خبر مبتدا هم رفعش به ابتداییت دیگه. و یه جوز و ان یکون فی الاخرت، که ما فی الاخرت رو گفتیم که جار و مجرور متعلق به متعلق لهو، جایز است که فی الاخرت رو بگوییم فی موضع نصب علی الحال، فی الاخرت رو بگوییم حال است، و عامل در حال ما فی لهو من الفعل. این لهو جار و مجرور، جار و مجرور و ظرف شبه جمله هستند، و چیزی که شبه جمله است متضمن معنای فعل، اون متضمن معنای فعل، اون معنای فعلی میشه عامل در حال. آره دیگه، بلی بلی، هر وقت میگیم مراد همینه دیگه. بلی.